مراتب خطرناکتر از اعتیاد به مواد مخدر است. مواد مخدر بیشتر از درگیر کردن فکر و ذهن، جسم را درگیر خود می کند. اما بازی های کامپیوتری با درگیر کردن فکر و ذهن مشتاقان خود تمام زندگی آنان را تحت شعاع قرار می دهد.
اما ننوشته.
بس ببینم. چرا؟ ببین اینجاش بکنم از شما نوشته.
بخون ببینم. معروف شدیم.
بر اساس مصاحبه هایی که در همین راستا از برخی از گیمرها انجام دادیم، به این نتایج رسیدیم که اکثر آنها بدون آنکه خودشان به این موضوع پی برده باشند، دچار یک اعتیاد پنهان شدند و تمام وقت و انرژی خود را صرف بازی میکنند. این صرف وقت شامل سالهای متمادی از دوران نوجوانی تا بزرگسالی و حتی بعد از تعهل هم میشود.
من سروشم میگم.
فقط تو سروش نیستیم که نوشته با 50 نفر مصاحبه کرده.
کاش سروش همین مقاله رو
بله کاش دوشید روشن کردی. آره
همین الان روشن کرد. چه حلال زاده سروش. دوست جواب نمیم. الو سروش جان سلام.
سلام. معلومه کجایی پزم؟ چرا تلفن خاموش بود؟
خونه هم همینطوری خاموش کرده بودم.
خب تو نمیگی نگرانت میشم من؟
آقا نگرانی نداره که قربونت. حالا یه بارم تلفنم خاموش شده دیگه.
خیلی خوب. چرا نمیگی گیمت؟
گرفتارم سروش.
گرفتاری چی؟
زندگی، زن زندگی اینجوری.
مسخره بازی در نگیر.
چی
شده؟ ببینم کسی به چیزی گفته که دیگه اینجا نمیای؟ نکنه داری میری یه جای دیگه؟
بابا گفتم که خونه هم، کسی هم بهم چیزی نگفته.
آقا تو یه هفته از نیومدی بازی، حتما یه چیزی شده که تو رو یه هفته از اومدن به گینت انداخته دیگه.
گفتم عزیزم هیچی نشده، فقط میخوام بیشتر تو خونه و پیش خانومم باشم، همین.
بی خیال، یعنی تحت تاثیر اون دانشجو قرار گرفتی؟
حالا تو اینطوری فکر کن. آره
باشه باشه، حالا امروز پاشو بیا، بچه ها همه اومدن.
نه نمیام، داریم با رها این سفر و اینا رو میبینیم.
آقا پاشو بیا مرد گنده.
آقا صادقانه سروش من تو ترکم دادش.
ترک چی؟
ترک بازی.
چونه شدی؟ این چه تو پرتا چیه نگی تو؟
آقا همین که گفتم دیگه، راستی روزنامه امروز حتما بخونه، یه مطلب جالب درباره همین بازی کامپیوتری نوشته از همون پسره که اون روز اومد داد منو تو مصاحبه کرد.
باشه باشه
بخونش. کاری نداری فعلا؟
نه ولی من که میدونم تو برمیگردی.
نه اتفاقا این سری بر نمیگردم. خداحافظ.
خداحافظ.
پترا
جونم عزیزم
ببینمه، واقعا دیگه نمیخوای بری بازی کنی؟
نه دیگه عزیزم نمیخوام برم.
خدا کنه. خب بذار ببینم برای چمدونمون رو باید برای کجا ببندیم ها؟
آره عزیزم شما آژانس‌های مسافرتی رو نگاه کن، فقط ارزونا شده باشه.
باشه چند؟
ببین من برم شام درست کنم.
میخوای شام درست؟
راوی سوم شخص.
خب آقای دکتر، نمایش تحمل‌های ناچیز رو به اتفاق شنیدیم و متوجه شدیم که خب دو تا دوستی که از نوجوانی با هم دیگه در گیم نت آشنا شده بودن و بازی می‌کردن، بعد از ازدواجشون هم درگیر همین داستان‌های گیم نت شدن و خیلی از وقتشون رو سپری می‌کردن برای بازی‌های رایانه‌ای و خب دیدین که دچار مشکلاتی هم خب شده بودن در زندگیشون. و نکته جالبش هم این بود که در واقع اون دانشجویی که تحقیق میکرد درباره اعتیادهای همین بازیهای رایانه‌ای گفت در واقع یک اعتیاده به خاطر اینکه با روح و روان آدم ها سر و کار داره و خب این نکته ای که خیلی خوبه که همه ما به خصوص نوجوان‌ها و جوان‌ها بهش توجه کنیم. اما آقای دکتر، سوالی که میتونیم مطرح بکنیم در ارتباط با موضوع نمایشمون اینه که شخصی سالها با دوستش در دوران خب مجردی بازی میکرده و حالا در دوران متأهلی هم همون رفتار متاسفانه تکرار میکنه. فی نفسه این آدم دچار اشکال هست یا نه؟
بله، من میخوام که توجه دوستان خوب شنونده رو به سه چهار تا نقطه جلب بکنم. یکی اصلا عنوانی که ما برای این داستان انتخاب کردیم،
تحمل های ناچیز.
چرا چه این عنوانی؟
من خیلی جالب خودم من بهش فکر نکردم، دارم الان بهش فکر میکنم. آره، تحمل های ناچیز واقعا میتونه پشتش یه فکر خیلی بزرگ
بله
باشه.
بله قطعا، حالا فکر بوده، فکر دوستان ما بوده و ازشون هم تشکر میکنیم. من میخوام با این مثال خدمت عزیزان بگم که شاید به خودشون بگم خب مثلا میتونستیم اسم دیگه بذاریم، مثلا بذاریم همون اعتیاد به مثلا بازی رایانه، یا مثلا گیمنت وحشتناک، یا مثلا زندگی از هم پاشیده. مثلا چرا گذاشتن تحمل های ناشیز؟ یه قورباغه رو شما در نظر بگیرید، این قورباغه جای مطلوبش و فضای مطبوعش یه برکه یه آب خنک.
درست.
اگر بندازمش داخل دیگه آب جوش طاقت نمیاره، جیغ میزنه، فریاد میزنه و خودشو پرد میکنه بیرون. ولی بذارمش داخل یه جایی که آب خنکی داشته باشه کیف میکنه، لذت میبره.
درست.
حالا اگر که زیر اون آب رو یه شعله کمی شما روشن بکنید، به نوعی که یک مقدار ناچیزی آب گرم بشه، قورباغه سازگاری میکنه، بیرون نمیپره. حالا اگر آب گرمتر بشه، قورباغه همچنان سازگاره و شاید تا جایی برسه که آب داره قلقل میکنه، میجوشه و ما در حقیقت داریم یک قورباغه پخته شده رو، آب پس شده رو شاید میشیم، ولی همچنان قورباغه داره سازگاری میکنه، بیرون نمیاد. خیلی از عزیزانی که میان تو فضای اعتیادهای دنیای مجازی، حالا اینترنت، بازی رایانه یا مسائلی از این دست، ابتدا خیلی هم احساس خوشایند دارند. اصلا بد نیست که اینجا به این اشاره بکنم که خیلی از عزیزان ما اصلا یادگیریشون در ارتباط با علوم رایانه، حتی مهندسین علم رایانه رو نگاه کنید، سخت افزار، نرم افزار، حتی بد افزار، اونایی که میان مثلا ویروس های کامپیوتری درست میکنن، نه متخصصن، نه به قولی که دوستان میگه کلشون کار میکنه، بالاخره هر کسی که نمیتونه کار انجام بده، یک بره هک بکنه مثلا یک سازمانی رو یا یه مؤسسه رو یا وزارت خونه ای رو، حالا چه در داخل چه در خارج. اینا معمولا ابتدا شروع کارشون با بازی های رایانه‌ای بوده.
درست.
در قدیم که اصلا بازی های ویدئویی بود، بعدن مثلا پلی استیشن ها اومد و بعدن مثلا فرض بفهمید بازی های سونی و اینها اومده یادتون باشه، و بعد الان هم کسانی که وارد میشن معمولا با بازی شروع میکنن، با انواع بازی های مختلف، و خیلی دنیای بازی میتونه براشون جذاب باشه. برابر مثل اون قورباغه‌ای که اول تو آب خنکه و خیلی هم کیف میکنه، و بعد آروم آروم جز جز میبینیم که فرد به یه جایی کشیده میشه که اگه روز اول بهش بگی آقا مثلا فرض کن که شما فردی رو در نظر بگیری که ازدواج کرده، اصلا ازدواج بد کرده، و این آدم مثلا 11 ساعت میره تو گیمنت میشینه، نظر شما چیه؟ من به شما قول میدم که همه آدم ها در جواب بگن که آقا خیلی کار بدیه، خب ازدواج هم بده، خب بره یه فکری برای خودش بکنه، اصلا نهایتا مثلا بره پیش روانشناس یا در ارتباط با موضوعی دیگه مثل جدایی فکر بکنه.
درست.
چه کاریه بره 11 ساعت تو گیم نت بشینه؟ همه اینو میگن، ولی وقتی به تدریج آروم آروم وارد این داستان میشن، یک وقت نگاه میکنم نه، خودشون هم تو همون فضا گیر افتادن. به همین خاطر اسم در حقیقت این نمایش رو این گونه گذاشتیم که افراد به تدریج و کم کم و آروم آروم میتونن ببینن یک بار توی یک منجلابی هستن که اصلا از روز اولم بهش فکر نمیکردن و اصلا کسی فکر نمیکرد که به اونجا برسه کارشون. نکته دوم چیه؟ واقعیت هم نیستش که اعتیاد به فضای دنیای مجازی، اینترنت، بازی رایانه‌ای و مسئله از این دست مثل هر گونه اعتیاد دیگری تمام ما رو در بر میگیره.
بله.
ذهن و روح و جسم و معنویت و مسائل اجتماعی ما همه تحت شعاع قرار میگیره.
درسته.
به همین خاطر هستش که فرد انگاری گمشده‌ای داره، انگاری گمگشته‌ای داره که تا بهش نرسه آروم نمیشه. چه بسیار مواردی که اینا مطرح میکنن، میگن که انگار یه کرمی تو کلم افتاده ولول میکنه، تا من نرسم به این داستان آروم نمیشم.
درست.
و بعدم که میرسن با یه ولعی خاصی. خب طبیعی هستش که کسی که همچنین حالتی رو داره براحتی هم تمایل نداره که از این فضا دور بشه. خب این افراد تجربه هایی داشتن مثلا در دوران قبل از ازدواج، اون با هم بودنه، اون حمایت روان اجتماعی طرف، اون فضای طرف و اون احساسات خوشایندی که از بازی به دست بیوردن یه طرف، حالا همه اینها باعث میشه که اون اعتیاد شکل پیدا کنه، بنابراین دوباره برای برگشتن به اون سمت تلاش میکنن.
درسته.
کسانی که با انواع مختلف اعتیاد ها سر کار داشتند، خدای نکرده، میدونن که بعضی از عزیزانی که برای پاکسازی تلاش میکنن، مثلا به کنگره شخص یا انجیو های متفاوت یا مواردی از این دست، یه اصطلاحی رو خودشون دارن، میگن اگر میخوایی ترک بکنی سه تا چیزو باید در نظر داشته باشه: یکی زمین بازی، یکی توپ بازی، یکی یار بازی.
بله.
هر کدوم از این سه تا اگه وجود داشته باشه، شما دوباره بازی رو شروع خواهید کرد. مثلا در ارتباط با بازی‌هایی که به این ترتیب و فضا که به این ترتیب است، نگاه خود اون فضا، فضای گیم نیست، فضای بازیه. یار بازی این آدمی که باش باز می‌کردی همراهت بوده.
بله.
و خود توپ بازی اینجا خودمون در حقیقت بازی‌های رایانه‌ای میتونه باشه. هر کدوم از اینها به تنهایی میتونه اعتیاد رو دوباره راه اندازی کنه، یعنی ما دوره عود یا بازگشت داشته باشیم. ما در اینجا میبینیم که خود فرد عمدن درگیر بوده و عمدن هر سه تا رو هم با خودش به همراه داشته.
درست.
خب طبیعی هستش که این حالت رو بخواد دوباره برگرده.
راوی سوم شخص.
دکتر، چگونه میشه دنیای متأهلی و مجردی و رفتارهای مجازی هر کدوم تفکیک بشه؟ آیا ادغام این دو دنیا و تکرار رفتارهای مجردی در دنیای متأهلی به دلیل بالغ نشدن اون فرده؟
نکنید، شما تو خیابون دارید راه میرید، مثال ساده بدانم، بعد یه اتومبیل داره به سمت شما میاد، اصلا حواسش نیست.
بله.
اصلا نگو خوابه، اصلا نکنه خدای نکرده خودش هم سکته کرده، با سرعت بدی داره پیش تاب میخوره به سمت شما میاد. شما احتمالا در اون لحظه به صورت ناخودآگاه خیلی سریع بدون اینکه حتی فکر بکنید یک واکنشی نشون میدید، مثلا خودتون پرد میکنید طرف خیابون، مثلا بله. حتی شاید بیفتید دو جوب، مثلا کسی بشید خدای نکرده آسیب ببینید. در اونجا شما نمیشید فکر کنید که خب مثلا اون الان به من میزنه، اگه من بزنه من باید برم مثلا فرض کن پام بشکنه، منو میبرم بیمارستان، اونجا میخوان از من مثلا عکس بگیرن، الانم که شبه. بعد این فکر رو نمیکنید که شما بلافاصله یه مانور نشون میدید، به قول معروف در بدن یه حالت رو به وجود میاریم که ما نزنه، میگیم مانور ناخودآگاه.
درست.
تو حالت روانشناسی هم همینطوره، هنگامی که افراد تو زندگی دچار یک واکنش‌های استرسی و استرابی بسیار شدید میشن، اتفاقای بسیار ناخوشایند درشون پیش میاد، استرابشون بالا میره، انگار که یه ماشین داره به سمتشون میاد، یک واکنش ناخودآگاه نشون میدهند که اون استراب رو کم کنن. یکی از این واکنش‌های ناخودآگاه بازگشت به دوران کودکیه. من مراجعه داشتم که وقتی که خبر فوت همسرش رو بهش دادند که بسیار تکان دهنده بود، خانومی بود رفته بود قیچی رو برشته بود، موهای خودش رو چتری کوتاه کرده بود مثل دوران کودکی 5 سالگی، و بعد یک لباس خیلی خیلی مثلا فرض کن که اصلا به سنش نمیخورد، بیشتر کودکانه مرد پوشیده بود، رفته بود توی پارک رو تاب نشسته و تاب میخورد. یعنی بازگشت به دوران
کودکی.
خیلی از موقع ما این بازگشت به دوران کودکی رو حالا به نوعی به قول معروف همچنین لطیفترش دیدیم که فردی که دچار مشکل میشه، مثال عرض میکنم، مثلا گریه میکنه. اون گریه درست. کردن کار دوران کودکیه دیگه.
بله.
البته ما این معنی رو میخوایم اینجا برسونیم که مرد گریه نمیکنه، نه، اما آدم‌ها گریه میکنن. ولی دسته میکنه دفاعی دارن از خودشون نشون میدن. خب خیلی موقع یکی از مکانیزم‌های دفاعی همینه که فرد میره به دوران مجردیش، کارهایی رو میکنه که در اون دوران انجام میداده. شاید پس بنابراین میتونه یکی از عواملش اتفاقهایی باشه که حالا بتونیم نمایش ندیدیم، اتفاقهایی باشه یا مواردی باشه که در دنیای بزرگسالی مثلا با خانواده، با همسرش، با محیط کاریش پیدا میکنه، بعد دنبال یه مفریه برای آرامش. چه زمانی آرومتر از دوران کودکی بود که هیچ فکری نداشتیم، فقط بازی میکردیم.
بله. مسئولیت
و دوره میره به دوران کودکی، دوره میره تو هم گیمت میشینه، همون دوران کودکی. شاید براتون جالب باشه که دارم تو فضایی که قرار میگیره اون اتفاقها، اون خاطرها و اون احساسها براش زنده میشه. من خودم بعضی موقع مثلا شده رفتم مثلا مدرسه بچگیمو تو حیاتش قدم زدم، حتی اون صداها،
احساس خیلی
آره پیش میاد، اون حالت نوستالژیک، تجربه های اون زمان دوباره زنده میشه برای آدم.
دقیقاً. بله.
حالا البته تنبیه می‌شدیم احساس خیلی خوبی هم نبود.
نه خب
اصلا عمدتاً احساس خوب به وجود میاد. حالا شوخی می‌کنم. و مثلا فرض بفهمید من باز من میرم تو صف دانشجویی میشنم و از اون می‌خورم با دانشجو. خب این خیلی احساس خوبیه. انگار که رفتم به دوران گذشته. حالا یه زمانی آدم میره برمیگرده. کسی اینجوری بره و غرق بشه احتمال داره که مشکلات خیلی زیادی رو پیدا بکنه. این یکی از ضررش بعد آسیبایی که فرد اینجوری به دست آورده.
راوی سوم شخص.
اگر بخوایم ریستر بشیم و خب نگاهمون رو خیلی عمیق‌تر داشته باشیم به این موضوع، بر اساس این نوع اعتیاد به گیم که داریم در موردش صحبت میکنیم، نمایشش هم شنیدیم، آسیب جدی که به بنیان خانواده زده میشه چیه؟ میدونم که شما یک توضیح کلی دادین، ولی اگه واقعا بخوایم ریز بشیم به این موضوع، واقعا چه آسیبی میتونه بزنه؟
نکنین اصلا دوستان از ما هم حالا لطف کنن با پیامک هایی که میذارن یا با تماس میگیرن به 162 تو این قضیه به ما کمک بکنن که اصلا تعریف خانواده چیه. خانواده حداقل از دو نفر آدم شامل یک زن و یک مرد تشکیل میشه که این دو نفر همش که نمیشنن به هم نگاه کنن، این دو نفر با هم نگاه میکنند به کجا؟ به اهدافشون. دست هم رو میگیرن برای اینکه بتونن به اون اهداف بهتر برسن، به هم کمک میکنن و باری از دوش هم بر میدارن، به هم حمایت روانی میدن، به هم دیگه احساس خوب محبت میدن، احساسهای عاشقانه به نشون رد و بدل میشه و و و
درست.
خب زمانی که هر چیزی، حالا اون چیز میتونه مثلا بازی های رایانه‌ای باشه، گیم نت باشه، اصلا یک دوستی باشه، حتی یک خانواده و فامیلی باشه، حتی مادر زن باشه، مادر شوهر باشه، فرق میکنه، زمانی که یک عاملی باعث بشه که اینها از این تعریف فاصله بگیرند، در کنار هم نباشن، زمان رو با هم سپری نکنند، شاید واقعا مثلا کنار هم هستن ولی دنیای من ولی. دنیای تو دنیای عشق است و جنون، سودای من سودای تو سودای عشق است و جنون، اصلا دو دنیای متفاوت دارن، دو تا زمان فکری متفاوت دارن. خب این که اصلا زن و شوهر اصلا اطلاق نمیشه، این اصلا خانواده اطلاق نمیشه.
درسته.
خانواده زمانی هستش که اینها اون احساسهای خوب و قشنگ رو با هم دیگه رد و بدل میکنن، در کنار هم بودن رو تجربه میکنن و لذت میبرن. خب این عاملی مثل این که یک دوستی میاد با همگی میریم مثلا گیم نت، اصلا چرا میگیم گیم نت؟ اصلا یه دوستی به با همگی میریم استخر که مثلا شاید مثلا یکی فضای ورزشی خوبه اگر منجر به این بشه خانواده شما آسیب ببینه، ما اینجا تاییدش نمی کنیم.
درست.
اگر منجر به این بشه شما سلامت بشی، تندرست بشی، ورزشکار بشی، روحیت خوب بشه و بعد با خانوادت رابطه بهتری داشته باشی،
اون تایید شده،
اون تایید شده است، یعنی هم در نظر بدنی و روانی خوب شدی هم با خانوادت. ولی اگر چیزی باشه شما مثلا بخوای همش درگیر یک داستانی غیر از خانواده باشی، نه، یعنی اصل و ریشه اون خانواده است.
درسته.
اینجا اون اصل و ریشه متأسفانه مورد
همه چی واقعا در اولویتش خانواده میتونه قرار بگیره. درسته. آقای دکتر، تصمیم گرفتن درباره این که مثلا دوستان دلیل اصلی رفتارهای ناهنجار فرده، آیا جابجا کردن این صورت مسئله نیست یا آیا تغییر دادن زمین بازی برای فرار از اتهام کمکاری در تربیت یا رسیدگی از سمت خانواده نیست؟
نکنید، واقعیت اینه که خب دوستان چه کسانی هستن؟ دوستان انتخاب های ما هستن. میگه بگو با کیان دوستی که آنگه بگویم که تو کیستی. اگر دوستی هست که باعث شده که مثلا من فضای خانوادم دوچار تشویش بشه، در حقیقت باید بگم که من انتخابی کردم که فضای خانوادم دوچار تشویش کرده.
درست.
دقیقا این باز خود من بودم. البته این که حالا بعضی از افراد در لباس میش میان ولی در واقع گرگ هستن و به عنوان دوستان ناباب اونها رو میشناسیم، یک بحث دیگریه که، ولی خب خود اون دوستانی که بابان دوستان ناباب هم هستن، اینا کسانی هستن که بالاخره خودشون رو، خود واقعیشون رو ما باید کشف بکنیم و اگر دیر کشف بکنیم باز ایراد از خود ماست، باز نمیتونه ایراد از اونها باشه.
درسته.
بله. میفهمید. ولی خب این رو فراموش نکنیم که مثلا توی نمایش که ما داشتیم واقعیت هم این هستش که این هر دو با هم بودن، در کنار هم بودن و کسی برای اون یکی شرایط فراهم نمیکرد، مثل این که دوتا بالی پرندهی بودن که هر اون پرنده به سمت نیستی و بدبختی داشت سوق پیدا میکرد. اگر از هر زاویه نگاه بکنیم، این یکی هم برای اون دوست ناباب بود، اونم برای اون یکی دوست ناباب بود. رو همین سب فرد میبایستی که در حقیقت کنترل زندگی رو به دست خودش داشته باشه. یک مقدارم میبایستی که از این بهانه ها خودمون رو دور بکنیم که حالا اون قدیم میگفتیم من نبودم، دستم بود، تقصیر آستینم بود، از این باید دور بکنیم، تقصیر دوستم بود، اون اومد سر راه من. نه، تو خودت خواستی و خودت بودی که انتخاب کردی. یادم میاد سالها پیش، حالا اگر فرصت داشته باشیم عرضم به خدمتون که توی حالا آمریکا یه دوزی آمده بود بانک و مدود بانک رو بزنه. خب حالا میگن اسلحه گذاشته بود روی شقیقه اون مسئول بانک و بهش گفته بود که یا گاف صندوق رو باز میکنی یا شلیک میکنی.
درسته.
و خب اون گاف صندوق رو باز کرده بود. زمانی که دادگاهش کرده بودند دوستتو نداشت سوال کرد، گفت تو چرا این کارو کردی؟ گفت من راهی نداشتم. به من گفته بود که یا گاف صندوق باز کن یا شلیک میکنم. و دوستتان در جواب گفت چرا تو راه داشتی؟ میتونیستی گاف صندوق باز نکنی.
بله.
و او شلیک بکنه. میخوام بعضی از مواقع واقعا اون بحث تصمیمه، حالا اون تصمیم چقدر عاقلانه باشه، چقدر خردمندانه باشه، بعد راجعش صحبت کنیم، بحث بکنیم. در هر صورت این خود اون آدم است که تصمیم میگیره و خود این دوست ما تو این داستان کسی بوده که تصمیم گرفته و خب زندگیش رو هم مسلماً به سمت هلاکت کشونده.
بله خیلی خیلی ممنونم، سپاسگزار. خیلی فرصت نداریم آقای دکتر، اگه نکته خاصی هستش که شما دلتون میخواد اشاره بکنین. بله. توصیه هست در خدمتون. بله. هستیم.
اینو میخواستم اشاره بکنم که تو این اعتیاد به بازی‌های رایانه‌ای، گیم نت، اینترنت و چیزهایی از این دست، ما یه سری نشانه‌هایی رو داریم که اصلا سایبر فوبیا بهش میگن. یعنی فرد نشانه‌های شبیه نشانه‌های استراب نشون میده، مثل مثلا خوش شدن دهان، مثل تپش قلب، مشکلات بدنی نشون میده، مشکلات بینایی.
بله.
ریزش مو، که البته اینجوری نیست هم روز اول این کارو بکنه به موسم بره، در دراز مدت مشکل توی انگشتان، توی انگشت اشاره، انگشت شست براش به وجود میاد. ستون فقرات رو عرض کردم. به همین ترتیب احتمال داره که این افراد دچار یک سری مسائل دیگری بشن، مثل بیقراری، بیتابی، گمگشتگی، ارتباطات اجتماعیشون به شدت دچار مشکل بشه، تمام دنیا و فضا رو از همون دریچه مانیتور نگاه میکنن و دوستانشون هم دوستان فرضی و خیالی میشه که شاید البته بعضیشون هم واقعی هستند، مثلا در کشور دیگه هستند، اینا دارن به طور آنلاین بازی میکنن.
بله بله.
ولی اون روابط اجتماعی، اتفاقهای دوستانه، اون احساسهای مثبت و حتی شاید عواطف خوب معمولا در اینها دوچاره مشکل میشه. البته هم نوع بازی هم خیلی تأثیر داره، عمدتا بازی ها بازی های بکش و بخور و خونش و بریز و پرخاشگریه که تو روحشون تأثیر منفی میذاره و بر بعضی از مواقع هم که به سمت انحطاط اخلاقی کشیده میشه و خب دیدن صحنه ها، فیلم ها یا بازی های از این دست که مشکلات اخلاقی یا حتی خلاف و عرف و اجتماع و دین رو داره مسلما منجر به این خواهد شد که از نظر معنوی هم فرد دوچاره مشکل بشه. رو همسوب ندارد خودمون روی خودمون میبایستی خیلی بیشتر باشه.
خیلی خیلی ممنون، سپاسگزارم از حضور شما آقای دکتر حسین ابراهیم مقدم در استدیو راوی سوم شخص و سپاسگزارم که امروز هم با توصیه‌های خوبتون همه ما رو راهنمایی کردید. ممنون، سپاسگزارم از شما و از همه شنوندگان خوب و نازنین برنامه راوی سوم شخص.
راوی سوم شخص.
نور، صحنه و صدا،
صحنه و صدا،
نوری که میتابد،
نوری
تا صحنه زندگی را با بلندترین صدا به نمایش
گذارد.
نمایشی سهل آسان،
سخت
و ساده،
اما
نه آنقدر که نشود از کنارش عبور
کرد.
برای همراه شدن با او باید سخت بود و ساده. زندگی شنا کردن در لحظه هاست. گاه باید در عمق کم آب راه رفت و گاه در اعماق بیشتر دست و پا زد و گاه باید چنان نرم شنا کرد که چشم ها بتوانند زیبایی زیر آب را احساس کنند. زندگی نوشتن با احساس است، اما نه احساسی که تو را از قصه های پیدا و پنهانش غافل سازد. گاه قلم به سوی تراژدی میچرخد و گاه در شکوه درام عاشقانه ای پر حادثه رقم میزند. این روایت من و توست،
روایتی ساده
از یک زندگی پیچیده.
راوی سوم شخص.
همراهان شما در این برنامه تهیه کننده قاسم اورنگی، دستیار تهیه کننده امیر هوشنگ کریم نیا، صدا بردار فرزاد شریفی، با حضور و همراهی کارشناس برنامه آقای دکتر حسین ابراهیمی مقدم و همینطور بنده سعیده فرزی که گوینده این برنامه هستم. زندگی در نقطه پایانش یک داستان نوشته شده است که راوی اون خود ما هستیم. نقطه سرخط. خداحافظ.
گمم کردی کجا؟ کردم.